أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله وضعیت اهدای جنین به لحاظ ملابساتش بود. با قطع نظر از حکم خود انجام این کار یا مقدمات انجام این کار، بعد از آنی که حکم انجام خود این کار رو قبلا به حسب اون چه به نظرمون آمد از ادله بیان کردیم، به لحاظ مقدماتش هم سال گذشته یا دو سال گذشته به لحاظ مسئله لمس و نظر کلیات بحث بیان شده که تنها مورد استثنایی رو که برای ممنوعیت لمس و نظر برای پزشک معالج قابل تصویره موارد اضطراره، دیگه وارد اون نمیشیم. بحث منتهی شد به ملابسات وضعیت اهدای جنین با قطع نظر از خود کار و مقدمات کار. منظور ما هم از ملابسات این بود که مسئله اشتباه نسب یا نفی نسب و مانند اون. به این اعتبار و به این مناسبت بررسی داشتیم میکردیم ادله‌ای که در رابطه با قضیه نفی نسب یا اثبات نسب غیر مناسب یا تصویب به اشتباه نسب یا به تعبیری دیگر اجمال نسب. احکام متعددی است که اشاره شد در نصوص و متون روایات ما آمده، بلکه برخی از اینها شاید از متون معروف بین مسلمین باشه، اختصاصی به روایات مرویه از ائمه اطهار سلام الله علیهم نداره، چرا که در روایات محکی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم آمده. در یک دسته بندی که عرض بکنم این عناوینی که در رابطه با نسب نفیان اثباتن یا در موارد تصویب به اجمال نسب میشه مطرح کرد، ما 5 طائفه از روایات به 5 مضمون به نظرمون در روایات ما قابل تبیینه. یک طایفه مربوط میشه به مسئله اثبات نسب غیر واقعی. طایفه دوم اثبات نسب در موارد شک. طایفه سوم نفی نسب با فرض ثبوت واقعی. طایفه چهارم نفی نسب در مورد قیام حجت و در فرض شک. و طایفه پنجم تصویب به اجمال نسب و تردید برای حاصل از حمل یا برای دیگران. این علل اجمال 5 دسته روایات و حتی برخی از این عناوین مستفاد از متن قرآن حسب اون چه قبلا اشاره بهش شد میتونه باشه. و تفصیل مطلب این که از طایفه ای از روایات استفاده می شود، یا بگیم حتی بیش از روایات، از برخی از آیات هم که قبلا اشاره شد، اثبات نسبی که عدمش معلومه. جایی که مشخص این شخص فرزند این پدر نیست، اونی که نظیرش در مورد فرزند خواندگی اتفاق میفته، نظیرش و نه خودش، در مورد فرزند خواندگی اصلا درش آمده که فرزند ادعایی، ادعایی به معنای مجازی. هیچ کسی فرزند خوانده رو فرزند حقیقی به حساب نمیاره و نسبت حقیقی نمیده. اون چه در مورد فرزند خواندگیه حالت مجاز و ادعا. حالا اگر در مورد یک نسبی که قطعا ثابت نیست، قطعا ثابت نیست به این معنا که قطعا منتفیه، نه اینکه مشکوکه، نسبی که ثبوت واقعی ندارد اون رو ادعا کردن، فرزندی که یه نمونش اینه، فرزندی که اون خانم از طریق نامشروع از مردی نامحرم برای او حاصل میشه، اون رو به شوهرش نسبت بده، میدانه که این فرزند فرزند این شوهر نیست. همونی که از برخی روایات هم استفاده میشه که قبلا متن روایت گذشت که به عنوان یک تحویل و بیان عقوبت شدیدی برش در برخی روایات اشاره شد. این مطلب اثبات نسب در موردی که نسب منتفی است، هم ممنوعیتش از آیه حسب آنچه گذشت، آیه مربوطه به فرزند خواندگی میشد استفاده بشه، هم از روایات و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، یعنی نباید فرزند خوانده رو فرزند به حساب آورد. این اثبات نسبی که حتما منتفی است. از روایات متعددی هم ممنوعیت این کار بعید نیست قابل استفاده باشه، که از جمله روایت مثنا. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 4 از ابواب قصاص و نفس آورده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال وجد فی قائم سیف رسول الله صلی الله علیه و آله صحیفتون، نوشته ای، برگه ای، که مضمون نوشته اینه: ان اعطى الناس علی الله القاتل غیر قاتله. قطوب به معنای مثلا سرکشی، سرکشترین مردم بر خدا طغیانگری و سرکشی، القاتل و غیر قاتله. این کرایه از اینه که کسی که مستحق قصاص نیست کسی او رو بکشه، القاتل و غیر قاتله. منظور این نیست که کسی غیر از قاتل خودشو بکشه. خب کسی اگر طرف مقتول قرار گرفت، آدم مقتول که نمیتونه کسی رو بکشه. القاتل و غیر قاتله که انه او تعبیریست، یعنی نسبت دادن و اضافه کردن به او به اعتبار استحقاق قصاص از بابی که پدر طرف رو کشته، یعنی اضافه به شخص به اعتبار نه تلبس به قتل خود این شخص، بلکه به اعتبار این که کسی رو کشته که به سبب اون مستحق قصاص. غیر قاتلهی قتلش این عدوان سرکشیه بر خداست. ببینید چه اهمیتی در اسلام قضیه مسئولیت اشخاص و محفوظیت اشخاص، اینی که این گروه نادان داعش اقدام میکنن بر قتل مردم به عنوان نمیدونم محدور و دم و اینها. اصلا یکی از ادله این که حتی کافر هم قتلش جایز نیست همین متن روایت، قتل کافر هم جایز نیست، ولو کافر حتی معاهد نباشه، ذمی هم نباشه. بنا نیست اگر کافری معاهد و ذمی نیست قتلش مجاز باشه. بله ممکنه قتل کافر قصاص نداشته باشه که نداره، یعنی اگر کسی قاتله حتی محقون رو کشت مسلمان قصاص نمی شود، اما این غیر از اینه که اقدام بر قتل او جایز باشد و اون کافر از قبیل یک مثلا حیوانی، از قبیل نمیدونم یک جاندار غیر محترمی، نه این گونه نیست. این تعبیر روایت اینه، ان اعطى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه. اینی که کسی بیاد بگه طرف اگر کافر غیر معاهد و ذمی دیگه هیچ مسئولیتی نداره، هر کاری کردیتش کردی، زدید، کشتید، تعدی بر خلاصه او به جرح و قطع و ضارب و غیر ضاربه نداره که اذا کان اون طرف مسلمه القاتل و غیر قاتلی ولو اون غیر کافر باشه، ضارب و غیر ضاربه. و این که بعضی از آیونم خواستن بگن اون حدیث بالاسلام حقنت دما و علیه جرت المواریث، اینم در جای خودش بیان کردیم، بهی حقنت دما منافات نداره که به غیر اینم دم محقونه. ما این نکته رو ضمن بحث جهاد ابتدایی تبیین کردیم، این که میگه بالاسلام حقنت دما، میگه اگر کسی مسلمان شد دیگه مسئولیت داره، این که به بهانه این که این آقا نمیدونم مسلمان نیست، این آقا همین که شهادت اینو گفت فقنت دما، اما حالا کسی که مسلمان نشده شهادت اینو نگفته محکوم و دم نیست، این قضیه مفهوم نداره. بل اسلام فقنت دما یعنی بعد از آنی که طرف مسلمانه به بهانه هایی دیگه جا برای کشتن او باقی نمیمانه. لا الفینکم در بعضی از روایات داره یضرب بعضکم بعضا به بهانه اینکه این آقا مسلمان نیست، این آقا نمیدونم مجاز قتلش. اگر کسی شهادت اینو گفت دیگه مسئولیت پیدا میکنه، مگر مواردی که الا قتل به حق، که در بعضی از روایات تعبیر شده قتل به حق همین قتل به قصاصه، که نتیجهش این میشه که به سبب کفرم کسی قتلش مجاز نیست. خب دنبالش اونی که مورد شاهد ماست، و من ادعا لغیر ابی یا ادعی لغیر ابی فهو کافر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله ان اعطى الناس على الله، کسی است که قتل غیر قاتله، اما کسی که نسبت داده به غیر پدرش بشه و به گونه ای باید این به خود او ارتباط پیدا کنه، یعنی کسی که خودشو به غیر پدرش نسبت بده، خودشو در مجال نسبت دادن معرفی میکنه فرزند شخصی غیر از پدر واقعیش، این کافر به اون چه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کافر به اون شده. چرا کافره؟ چون بناس در قرآن آمده و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، مضمون این روایت یعنی میگه این کفر به قرآنه، کسی که مستحل این جهته میگه من فرزنده غیر پدرش، خودش رو به غیر پدر واقعی نسبت میده، این کفر به اون چه در قرآن آمده که وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، حق نداره کسی خودشو به غیر پدرش نسبت بده، ولو این که پدرش او رو از راه نامشروع تولید کرده. ولذا کسی که مولود از زناست حق نداره خودشو به دیگری نسبت بده. فرزندی که از نامشروع در این خانم تولید شده، خانم که شوهر داره، این خانم حق نداره این فرزند نامشروعی که از غیر شوهر متولد شده این رو به شوهرش نسبت بده. نه خودش حق داره نسبت بده، نه دیگران حق دارن او رو نسبت بدن به غیر اون که او به او منتسبه. این سندش رو اگر دارید آقای اسکندری، روایت روایت کافیه و فقط توثیق حسین ابن محمد و معلی ابن محمد رو نمیدونم. به هر حال روایت روایت کافیه و پیداست مفتابه مرحوم کلینیه. عنوان بابش چیه در کافی؟
توی باب آخر اومده، باب قبلیش که باب قتل.
قتل نه. خب ببینید این روایت باب قتلش به اعتبار اون فقره اولشه، قاتل و غیر قاتله، ولی کلینی اگر میخواست این تیکه از روایت که زیر روایت قبول نداشته باشه اینو ذکر نمیکرد، چون با همون فقره مربوط به صدر خواسته او برگزار میشد که حکم قاتل. اما این روایت رو با این زی مفتابه کلینی هم که انهو هست، این مطلب بعید نیست، این رو به کلینی بشه نسبت داد، چون ما هو حجتون بینه و بین ربه رو داره ذکر میکنه.
اون حسین محمد که توصیل سریح داره فقط معلاست که
بله.
اونم مرحوم نجاشی در آنش میگه مستر بالحدیث و مذهب و کتبه غریبه.
بله حسین ابن
حسین ابن محمد
این رو نجاشی توثیق کرده، توثیق نجاشی رو داره. خیلی خوب،
محمد بن
یعقوب
از حسین محمد.
خب اون وقت حسین بن محمد روایاتش از معلا چند تاست؟ خب پس این روایت معتبره محسوب میشه. اگر تو کافی 700 روایت حسین ابن محمد ثقه که شیخ کلینی است از معلا ابن محمد 700 تا روایت داره، به چند وجه توثیق معلا قابل تقریره. یکی این که اکثار ثقه و دیگری این که عدم استدراک و استثنای نجاشی از توثیق حسین ابن محمد این جهت رو که نگفت که ثقتون فی نفسه الا انه یروی عن الضعفاء و المجاهیل، ولذا این روایت به نظر ما روایت معتبره محسوبه. در مرسل تحف العقول هم این گونه آمده، عن النبی صلی الله علیه و آله فی خطبه حجۃ الوداع یا وداع انه قال ایها الناس ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصيه لوارث باكثر من الثلث والولد للفراش وللعاهر الحجر. این خطبه حجۃ الوداع حضرت از خطب معروفه است، چون در حجۃ الوداع حضرت که انه یک عموماتی از شریعت و اطلاقاتی و قواعدی رو بیان کردن که الان این فقرات مربوط به یک احکام عامیه. بحث این که خلاصه قواعد ارث مقرره، وصیت به بیش از ثلث جایز نیست، والولد للفراش وللعاهر الحجر. بعد و من ادعی الى غیر ابیه او تولا غیر موالی فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. اینم انتصاب به غیر پدر و نسبت دادن شخص به غیر اون نسبت. چی؟ بخونی؟ هم این تیکه دعای الهی ربی ها داره؟ بله بله یه دفعه دیگه بکنه من
ادامه این رو باید میکنی قادر بلده بزراد بلده آخر احجاد بلده دور اسم و بلده بزنا الا رجمن یده این نوبریدت این نوبریدت و این ما رجمن رجمن حقر بلده حقیدی سنان تفامی بلده داره
بله. این یه چیز مضمون دیگه یه حالا بران، ولی این بله این مضمونی که در روایت تو هفت بود به هر حال جزء مضمونش همونیه که مدعای ما رو اثبات بود. پس بنابراین این اول این بود که حرمتش میگه فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، اثبات حرمت نمی کنه. فوق دلالت بر حرمت. حالا من در بعضی جاها از باب یک نوعی مجاز و اینها موجب نمیشه که دیگه ما از ظهور این رفعیت بکنیم، ظهور لعنت، بلکه استعمال نهی در موارد کراهت کم نیست. پس بنابراین منافات با ظهور نداره، ظهور اینه. اگر خلاف این اثبات شد رفعیت از ظهور میکنیم، و الا ظهور لعنت اونم به این لسان علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. من گمان نکنم کمترین مورد داریم از محرمات لعن اینجوری. از اینجا که قرینه نداره حمله بر همون ظهورش میشه، اگر داشتیم قرینه اون وقت حمله بر کراهت میکردیم. مخصوصا اینو در اداد الولد للفراش للآهر الحجر، این قضیه من تولا غیر موالی، یعنی اینکه عبدی مثلا خودش رو به عنوان غیر مولای خودش، که این مضمون اتفاقا در برخی از روایات دیگر هم آمده، من تولا غیر موالی در یک قضیه از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میشه که در رابطه اون حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه این جمله رو فرموده بودن، مثلا حضرت این رو تفسیر کردن، حالا دقیق یادم نیست که من تولا غیر موالی که مثلا معناش چی میشه، ولی به معنای حکم الزامی در مورده. توش هست از کردم نه قطعا خطبه حجت الوداع از خطب معروف است، و گمانم اینه که اهل سنت هم داشته باشن مضمون خطبه رو، چون که حضرت در ملا این رو ایراد کردن و اثبات اعتبارش خلاصه خیلی هم معونه ای نداره، علاوه بر این که عمده اون روایت مصنایی که بیان شد از نظر سندی خیلی اثباته.
هست شدیه همون روایت مصنا روایت خلیل و اسدیه.
بله.
خلیل بهش خوبه. از ابن آقای محمد ابن ایسان یونوس ان خلیل اسدی ان ابی عبدالله که از او قال وجود از این دعا و دستایی به رسول الله سید کن مکتوب که حالا انت الله و ملاکه الله من احت سردشن او آقا مکتسن و من ادعا و غیر عربی الا غیر عربی
همینه دیگه. فهو کافرون که یعنی نظیر روایت مسناست. این روایت این آدرسشو بگید خیلی خوبه برای تصمیم اون روایت. اینو چیز بکنیم آقایونم ضبط میشه که آقایونم که الان دارن میشنون آدرسش رو بتونن مراجعه بکنن، هم آدرس این روایت هم روایت توحف رو از عمالی اونم آدرسش رو بفرما.
رسال باب 8 از ابواب قصاص نفس حدیث 2 انا عبد ابراهیم محمد ابن ایسان یونس هم قلیل الاسدی انا عبد الله علیه السلام که شبیه هم روایت مسناست و روایت عمادی هم به این طریق نقش، یعنی هم حجت الوداع و مرحوم شیخ در عمادی به این طریق نقش کرده میشه.
آدرسش
عمادی صفحه 227 که به این چاپایی که الان توی نرم اساس هست. محمد و محمد به شکل مفهول قال حدثنا ابو الحسن ایوب بن احمد الفلانسی المراقی قال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالرحمن بن صالح قال حدثنا موسی بن عثمان الحضرمی عن ابي اسحاق السبیع عن زید بن ارقم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله بقبیل قم یقول ان صدقه الله فحدنی و لال اهل بیتی لعن الله من ادعا الی غیر ابی لعن الله من تولی غیر موالی الولد و صاحب الفراش و الاخره و نجف و آخر دون جمعه آخرش هم اینه که الا خانم کنتون الله خارادار دون.
بله 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 ولی این همون روایت خطبه مشتمل بر قضیه نصر امیرالمؤمنین و قدیریه است که انه این قواعد شریعت و کلیات احکام شریعت هم درش بیان شده. خب این طایفه اولا از روایات و این مضمون که عبارت از اثبات نسبی که خلاصه اون نسب واقعیت نداره، که البته ما گفتیم بعید نیست که به ادله حرمت کذبم بشه، به اصلاحات ادله حرمت کذبم میشه استناد کرد در اثبات حرمت این مضمون، چون اثبات نسب غیر واقعی دروغه، مصداقی از کذبه و اصلاحات ادله حرمت کذب شامل این قضیه میشه مثل دیگر موارد کذب. از که هم این روایت خطبه حجت الوداع
همین کلمه من ادعا علاقه عربی مثلا تو صحیح بخاری بیش از 6-7 روایت داره، یکی کش هست که این مال غیر از حجت الوداع هست که سمعنا النبی صلی الله علیه و سلم یقول من ادعا علاقه عربی و هو یعلم فالجنت علیه حرام
فالجنت علیه حرام.
اصلا یه بابی داره باب من ادعا علاقه عربی که توش دوتا روایت ذکر کرده.
بله.
و غیر از صحیح بخاری تو صحیح مسلم هم هست.
بله.
مسند احمد. بله.
اصلا یکی از مطالب عمده معاویه همین قضیه است که زیاد رو به غیر پدر واقعیش نسبت دادن، اصلا به عنوان یکی از مطالب او محسوب میشه، از گناهان مسلم، یعنی قضیه این گونه است، یک امر خیلی مبهمی نیست حرمت این کار. خب طایفه دوم این اثبات نسب غیر واقعی، طایفه دوم نفی نسب واقعی، اون چه ازش استفاده می شود که نسب مفروض و نسب واقعی رو نفی کردن. شخصی که فرزند کسی میگن فرزند این آقا نیست، بحث اثبات نسب او به برای دیگری یک گناه، نفی نسب او از کسی که این آقا به او منتسبه گناهی دیگر. یعنی ممکنه کسی اثبات نسب دیگری نکنه اما نفی نسبی رو بکنه، نسب واقعی. زید فرزند عمره، میگه فرزند عمر نیست. خب دلیل بر این جهت علاوه بر اون چه اخیراً اشاره شد از حرمت کذب، چون کذب اثباتاً و نفیاً کذب مشروع نیست، نفی همانطوری که اثبات نسب غیر واقعی کذبه، نفی نسب واقعی هم اون جایی که فرض این نسب نسب واقعی نفیش باز کذبه. جدای از اصلاحات ادله حرمت کذب، مجموعاً ادله‌ای که دال بر ضابطه میزان نسبه، که میزان نسب چه چیزه، از جمله ادله حرمت قذف. یعنی در این مجال ما عده‌ای از روایات میتونیم ذکر بکنیم. اون چه دلالت بر حرمت قذف کرده، قذف فقط به این اعتبار نیست که طرف رو اسناد به زنا بدن، اگر کسی رو به پدرش نسبت ندن معناش اینه که این مادر این آقا رو از طریق نامشروع آورده، ولذا یکی از وجوه قذف همین محسوبه. اگر کسی رو از پدرش، یعنی از اونی که بناست منصوبه به اوست، نفی کنه. زن و شوهر مشروعی همراه هم هستن، فرزندی دارن، کسی اگر فرزند این خانواده رو از این پدر نفی کنه، این از وجوه قذف محسوب میشه. یعنی در حقیقت مادر رو به زنا در حقیقت نسبت داده، ولذا ادله حرمت قذف در این مجال. علاوه بر اون، پس علاوه بر ادله حرمت که و ادله حرمت قذف، غیر از آنی که قذف موجب حده، قذف حرام هم هست، عده ای از روایات از جمله روایت فضیل ابن سعدانه که باب 4 از ابواب قصاص حدیث 6، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، کان، یه بخشی از اون روایت مفندام درش هست، قال کان فی ذعابت سیف رسول الله صلی الله علیه و آله صحیفتون مکتوبون فیها لعنت الله و الملائکت و الناس جمیعا علی من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه او احدث حدثا او آوا محدثا. خب قتل غیر قاتلی که معلوم، احدث حدثا منظور از این احداث حدث اون چه ناقض طهارته که نیست، بله این که انه کنایه از بغی و عدوان بر حاکمیت عادله، احدث حدثا به قول ایشون تعبیر مناسبش، حالا ایشون تعبیر میکنن شورش و طغیان و سرکشی بر حکومت عادله. هر تظاهراتی نیست تا فردا این نواد رو ندارید بگید که باید نواید استفاده میشه که هر تظاهراتی، نه، یعنی حالت انقلاب بر حکومت عادله کردن و سرکشی بر حکومت به این نحو. احدث حدثن او آوا محدثن، کسی که خلاصه کسانی که در این مسیر قرار میگیرن اونا رو پناه بده. بعد حالا شاهد ما این تیکه است، و کفر بالله العظیم الانتفاع من نسب و اندق. در اون روایت مثنا این بود من دعی لغیر ابی، این اون شق دیگه شو گفته من انتفاع من نسب، یعنی کسی بگه این بچه این بابا نیست یا من بچه این بابا نیستم. یه وقت اینه که میگه من بچه غیر اینم، مضمون روایت مثنا و طایفه قبل بود. یه وقت میگه که من بچه این بابا نیستم، در حالی که واقعا بچه همین باباست. در جلسه قبل این مضمون بیان شد و این که انتفا من نسبین اختصاص نداره به این که فرزند بودن شخصی رو بالمطابقه یا فقط فرزند بودن رو نفی کنه. اگر یک نسب دیگری رو برای غیر فرزند بودن رو نفی کنه، بگه من برادر این آقا نیستم، اون قضیه‌ای که محل اسف بعضی از برادرایی که از ناپدری یا از نامادری متولد شدن، بعضی از اشخاصی که جاهلن نفی میکنن نسبتو، میگن این برادر داداش ما نیست، این برادر ما نیست، یعنی انتفاع من نسبه. فقط اونی که میگه من بچه این بابا نیستم این گناه رو مرتکب نشده، کسی که میگه من داداش این نیستم این داداش من نیست، اینم یکی از مواردشه. این آقا عموی من نیست، این آقا دایی من نیست، فلانی مثلا عموزاده من نیست، میخوان آبروداری بکنه اون طرف فرض بکنید، یا حرفه مثلا متواضع و ساده ای داره، حالا این آقا به نوایی رسیده خیال میکنه که دیگه دنیا رو دیگه به آخر رسونده، دیگه خدا رو هم قبول نداره تا چه برسه قبخیشای ضعیف خودش رو. و بالاسف خلاصه بعضیا شاید نسبت به پدرشون بی احترامی بکنن ولو در یک مجامعی، خلاصه که انه خودشون رو میخوان سلب بکنن گویا که این بابای من نیست، باباییه، یه عمری بر تو زحمت کشیده، کارگری کرده، با دست پینه تو رو به سرانجامی رسونده، حالا شدی آقای دکتر فلان، حالا شدی آقای مهندس فلان، حالا دیگه آرد میشه به جایی بگی این بابای منه، من بچه این آقا. و خلاصه گم میکنه این قضیه رو، میگه نه بابا این بابای ما نیست، این کارگر خونمونه. شنیدم بعضی از موارد تعبیر کرده بوده این کارگر خونمونه، مع الاسف و مع الاسف. من انتفا من نسب و اندق، در جلسه قبل گفتیم آیه صفایی از علامه مجلسی نقل کردن که تعبیر روایت تعبیر علامه مجلسی بود که و اندق یعنی و این بعود، من انتفا من نسب و اندق یعنی و این بعود، فلانی نوه عمه ما، اینو نفی بکنه. من مثلا فلان نسبت رو با فلانی ندارم، نسبتی که نسبت دوری هم هست. تعبیر روایت اینه کفر بالله العظیم. آقای مدرسی این دیگه دلالت بر حرمت نداره؟ کفر بالله العظیم. حالا شما اگر در لعنه اگر یه تشکیکی هم بکنید، اما این کفره، کفره، مثل که بگم تارک و صلات کافرون. این هم یک روایت. روایت دیگری که این روایت سندش فقط روایت صحیحه داریم که الان باز میخونم همین مضمون رو، صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کفر بالله من تبرع من نسب و اندق. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در ابواب حد مرتد آورده. اصلا من نمیدونم اینو در باب ده از ابواب حد مرتد این صحیح ابی بصیر رو اونجا آورده. به ذهن از کارم خدمتتون جنم خطور نمیکنه که این روایت مربوط به ارتداده. فقط بله کلمه کفره توش آمده، اما کفره مگر اینکه مرحوم صاحب وسائل میخواد از این کفره کفر به معنای ارتداد استفاده بکنه، با حالی که این که نیست، یعنی فوقش اینه که طرف گناه کرده، ولی صاحب وسائل این روایت رو در باب مرتد آورده، که البته این بیشتر به نفع ماست، که یعنی حکم به نه فقط گناهه، حکم به ارتداد فاعل این فعلم جهنم میشه، ولی این خطاست. این کفر بالله من انتفاع نسبه مثل کفر تارک صلاته، کفر ارتدادی و عقیدهی نیست، این کفر کفر ایمانیه، این کفر کفر عقیده و کفر اسلام، موجب لحوق احکام کفر قطعا نیست، ولی مرحوم صاحب وسائل اونجا آورده. همین امروز می دیدم مضمون این مثل این روایت صحیح ابی بصیر رو، روایت هم روایت کافیه، در دو جا این روایت رو ایشان آورده، در باب 107 از کتاب النکاح احکام الاولاد این روایت رو آورده. اصلا عنوان باب صاحب وسائل اینه، باب تحریم الانتفاع من النسب الثابت، اصلا عنوان فقهی به این روایت داده، باب و تحریم الانتفاع من النسب الثابت. اون روایت فضیل ابن سودان آیه بقیه سند چیه؟ خب بله من اینو نوشته بودم قبلا که صاحب وسائل در یه جای دیگه آورده به سند دیگری، کجا؟ خب این همینیه که الان گفتم، همون بله اون جایی یه جایی دیگه هم که آورده باب صدا، نه روایت فضیل رو نه، همین روایت ابی بصیر رو تو باب 107 از احکام اولاد از کتاب نکاح آورده. این سند دیگه کافی رو که گفتید مال روایت ابی بصیر گفتید دیگه، کجا آورده؟
باب 107
تو باب 107 بله اینو حالا عرض میکنم. یه روایت دیگه هم هست که منتها اون روایت متنش یه مقدار تفاوت داره با این که حالا عرض میکنم. یعنی همون روایت ابی بصیر حسب
نه روایت فضیل
حالا عرض میکنم، اونو میخوام عرض کنم. عجب روایت فضیل رو در فقیه به جای نسب حسب آورده. خب اینم من باید یادداشت بکنم که فی الفقیه الحسب بدل نسب. خب حالا عرض میکنم، نه تو کافی روایت ابی بصیر نه، اون یه روایت دیگه ای که حالا عرض میکنم، اون روایت یه روایت دیگه ایه. در روایت ابن ابی عمیر و ابن فضال عن رجال شتا که از این ناحیه ارسال محسوب نمیشه، بلکه میشه توافر از ناحیه رجال شتا، یعنی از جمعی انا ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، انهما قالا کفر بالله العظیم من انتفا یا الانتفا من حسب و اندق، به جای نسب حسب آمده. من قبلا به ذهنم بوده که عنوان حسب باید سهم باشه، صحیح همون نسبه، ولی جدیدن به نظرم میاد که نه، حسبم باشه محذوری نداره. مراد از این حسب هم نسبه اینجا، ولی اون معنا یک معنای دیگری هم داره، اما اون مضمونش با نسب اینجا متحده به قرینه و این دق. چون حسب به حسب لغت عبارت است از اون کرم و شرافت و امور بزرگی که طرف اونها رو به اونها بزرگ فروشی میکنه و یا مثلا جلوه نمایی میکنه، میگه من فرزند اون پدر بزرگ فلانی که با چه عظمتی هستم، جد من اون شجاعت رو داشت، خانواده من خانواده کریمی هن، سفره دارن، چی هن، اینا میشه حسب. یعنی انتصاب شخص به اصطلاح کراماتی. یکی از وجوه کرامت حسب و حسب دار بودن شخص اینه که نسب بالایی داشته باشه. حسب اختصاص به نسب نداره، حسب عبارت از مکارم شخصه به اعتبار اخلاق او. مثلا من مثلا نوه سلمان فارسی هستم، من نوه کسی هستم که ایمانش اینجوری بود، من نوه کسی هستم که حاتم طائی بود، کریم در بزرگ نمیدونم طایفه بود، پادشاه عصر خودش بود، اینا میشه حسب در مقابل نسب که فرزند بودنه فقط. منتها حسب که انهو عم از نسب، گاهی وقتا اونی که موجب مکرمه شخص و بزرگی شخص نسب اوست، میگه من سیدم، من از احفاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هستم، این هم نسب هم حسب. اما گاهی وقتا حسب فقط، نسبی نیست که این مثلا جدش از اشخاص شاخص، بله جدش یه آدم محترمی بوده، پولداری بوده، نمیدونم کریمی بوده اینا، اما اینطور نیست که مثلا از یک ریشه عالی مثلا از قریش باشه یا از نمیدونم بطن فلان عشیره بنام باشه. پس بنابراین به نظر میاد که حسب شامل نسب هم میتونه باشه، یعنی مکارم شخص که گاهی منشأش نسب شخصه. اینجور گمان میکنم به حسب لغت معنای حسبه، چون در این مورد احساس میشه در این روایت منظور از حسبی که فرض شده به قرینه و اندق مورد نسبش باشه، چون اونی که بعوده مناسبت با نسب داره. پس در عرف هم اطلاق میشه فلانی حسب و نسبی نداره، منظورشون از حسب همون معنای نسبه. اما حقیقتا حسب اختصاص به نسب نداره، مکارم شخص ولو بر اساس غیر حیث نسبت او. پس این روایات ازش به نظرم به خوبی برمیاد که انتفاع از نسب ثابت هم یکی از امور محظوره و ممنوعه در شریعته. یعنی این فرزند حاصل از اهدا اگر بگه من فرزند اون صاحب اسپرم نیستم، اگر این پدر و مادر ادعاییش بگن این فرزند اون مادر اصلی و پدر اصلی نیست، نفی نسب اون رو بکنن، امر محظور و ممنوعیه. بحثمون اینه دیگه، به لحاظ ملابسات بحث اهدای جنین که اونی که اتفاق میفته تو شناسنامه، اینا ها رو فرزند اینا ها وانمود میکنن و از غیر این نفی میکنن، یعنی دو گناه مرتکب میشن با این کار، اثبات نسبی غیر واقعی طایفه اولا، نفی نسبی واقعی طایفه ثانیه. حالا ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. دو طایفه از طوائف خمس از این روایات رو گفتیم، سه طایفه دیگه و سه مضمون دیگه باقی میمانه، انشاءالله متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.